بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه فرمودن یک شیء واحد میتواند به دو عنوان متعلق برای خوب و خوب واقع بشه. استدلالشون این بود که خوب و خوب مانند سواد و قیاد نیست، از اعراض حاضر و قائمه به موضوع خارجی نیست و این رو توضیح دادیم. اما اون چه که مهمه مسئله مصلحت و مفسده. کسانی که میخوان قائل بشن به اجتماع امر و نهی و جوازی بشن، باید مسئله مصلحت و مفسده رو هم حل بکنن. اگر بتوانن مسئله مصلحت و مفسده را مثل مسئله حقوق قرار بدن و از این راه حل بکنن، دیگه مشکلی در مسئله اجتماع امر و نهی باقی نمیمانه. خب این مبنای معروف بین امامی جن که احکام تابع مصالح و مقاصده. در هر جا یک امری و یک وجودی در کار باشه، باید یک مصلحتی در کار باشه. در هر جا یک حرمتی در کار باشه، باید یک مصلحتی در کار باشه. خب در ذهن شریفتون هست که در عوامل امتحانیه اونجا بیان میکنن که مصلحت در خود انشا و جعله، اما در سایر موارد، یعنی در اکثر مواردی که ما امر داریم یا نهی داریم، تعبیر مشهور این است که مصلحت و مفسده در متعلق وجود داره. متعلق صلا، متعلق وجود که عبارت از صلاته، و متعلق نهی که عبارت از قصده. در این متعلق ها مصلحت وجود داره. گاهی اوقات در برخی از تعبیرات و کلمات میگویند که مصلحت و مفسده در خود فعل وجود داره. این فعل دارای مصلحته. در بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اونجا اینطور بیان میکنن که عقل ادراک میکند حسن ذاتی یک فعلی را. عقل ادراک میکند که در این فعل ملاک مصلحت تامه وجود داره، مصلحت ملزمه وجود داره. عقلا اون فعل لزوم اتیان داره، اون وقت روی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میگویند که باید از نظر شارع هم این عمل واجب باشه. یعنی در کلمات فقها و اصولی دین راهی که غالباً این چنینه، تعبیر می کنند به این که ملاک در متعلق و گاهی مثل همین بحث ملازمه تعبیر میکنن که ملاز در خود فعل خارجیه، اما این بحث در اصول خودش به صورت منقه روشن نشده که حالا بعضی از نکات عرض شد دیگرش رو هم عرض میکنیم به صورت مستقل این بحث منقه نشده. حالا در اینجا یعنی در بحث جواز اجتماع امر و نهی امام میفرمایند که خوب مصلحت و مفسده اینم مثل حب و بغض میمانه، یک چیزی که عارض بر این موضوع خارجی بشه نیست، و لذا میفرمایند این به وجوه و اعتبارات مختلف میشه. در ضرب الیتیم اگر ما آمدیم ضرب الیتیم رو گفتیم که تعدیبن و به عنوان تعدیب اگر باشه مصلحت داره، به عنوان ایزا اگر باشه مفسده داره، یا تصرف در مال خیر و همین تصرف در مال خیر اگر مع اذن الخیر باشه میگیم که اینجا یجوز اشکالی نداره، اما اگر بدون اذن خیر باشه میگیم لا یجوز. بیاییم بگیم اصلا این فعل خارجی این ذاتن نه تحمل مصلحه دارد نه متحمل مصلحته، هیچ فعلی رو نمیدونیم به این ذاتن چنین چیزی در کمون او وجود داره. طبق این فرمایش امام مصلحت و مصلحه هیچگاه در حقیقت یک فعل خارجی وجود نداره، باید ببینیم که این فعل در تحت چه عنوانی داخل میشه، به اعتبار اون عنوان مسئله مصلحت یا مفسده تحقق پیدا بکنه. اینجا این فرمایش ایشونه، لذا میفرمایند که مانعی نداره یک فعل خارجی به اعتبار اینکه عنوان صلات در او مترتبه دارای مصلحت باشه، به اعتبار اینکه عنوان قصد بر او مترتبه دارای مصلحت باشه. خب این بیانی اینجا رو همین طوره بعد حالا مخواهم نعرض کنم اجازه بفرمایید. این روی این بیانی که ایشون فرمودن نتیجه این میشه که هر اجتماع مصلحت و مفسده در یک شیء واحد به دو اعتبار هیچ اشکالی نداره. در تحلیل فرمایش ایشون باید چند مطلب رو ما متعرض بشیم. یک مطلب همین است که آل مظفری اشاره کردن این بیان مبتنی بر این است که ما حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم. در بحث حسن و قبح اونجا قائل بشیم به این که حسن و قبح اشیا این نما هو بل وجوه بل اعتبارات بل عناوین بل اعتبارات. اصلا ما نمیتونیم بگیم یک شیئی در حقیقتش حسن وجود داره یا در حقیقت او قبح وجود داره. در ذات اشیا عقل ادراک نمی کند که در ذات اشیا حسن و خوب باشه. باید ببینیم این شیء، این فعل در تحت چه عنوانی در میان، به اعتبار اون عنوان با مسئله حسن و خوب رو مطرح بکنیم. مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه این مبنا رو داره، ظاهرن مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه همین مبنا رو دارن که اصلا ما حسن و قبح ذاتی، یعنی بگیم آقا این عمل در طب درش حسنه، در ذات این عمل هر عملی میخواد باشه، در ذات این عمل صد درصد قبحه، ما چنین چیزی اصلا نداریم. حسن و قبح ذاتی به طور کلی بگذاریم کنار، بگیم حسن و قبح اشیا الوجوه و اعتبارات. این یک مطلب. مطلب دوم این است که گاهی اوقات در برخی از کلمات اصولی ما می‌بینیم می‌گویند مصلحت ملزمه یا به جای مصلحت ملزمه تعبیر می‌کنند به مصلحت راجحه. این مسئله مصلحت راجحه و مصلحت ملزمه یا مسئله مرجوعه، این در فرضی است که ما بیاییم مسئله مصلحت و مقصده را در خود شیء ما بررسی بکنیم. بگیم فعل در مقام تأثیر از حیث رجحان و عدم رجحان در ذاتش این چنینه، گاهی اوقات یه فعلی 70% مصلحت دارد، 30% مفسده داره، 80% مصلحت دارد، 20% مفسده داره. این میشه مصلحت راجحه و ملزمه. برعکس گاهی اوقات برخی از اشیا 80% مفسده داره، 20% مصلحت داره. این کسر و انکسار در باب ملاکات، این که بگیم مفسده ملزمه راجحه یا مرجوحه، مصلحت ملزمه راجحه یا مرجوحه، این مربوط به اونجایی است که ما مسئله مصلحت و مفسده رو بیاییم در خود فعل پیاده بکنیم. اما اگر گفتیم که مصلحت و مفسده و حسن و خوب مربوط به اون عناوینی است که عارض بر این فعل میشن، دیگه فرقی نمیکنه. یعنی دیگه معنا نداره ما بگیم این مصلحت رجحان بر اون مفسده دارد یا نسبت به اون مفسده مرجوحه. شما ببینید دو تا فعل خارجی اگر داشته باشید، هیچ وقت نمیاد بگید این دوها فعل مستقل خارجی، این مصلحت بر اون دیگری آیا رجحان دارد یا رجحان نداره. اصلا مسئله کسر و انکسار درش معنا نداره. در اینجا همینطور اگر آمدیم مسئله مصلحت و مفسده را ما خارج از ذات فعل مطرح کردیم، اینجا که مسئله رجحان، مسئله مرجوعیت، اینا دیگه اصلا مطرح نمیشه. خود فعل دارای دو تا عنوان هست، این دو تا عنوان خودش مرکب برای مصلحت و مفسده، خودش موضوع برای حسن و قبحه. این دو نکته، نکته سوم این است که اصلی با نه منظور ما از راجعه و ملزمه در مقابل نفسه ایست بر خود فعل، یعنی گاهی اوقات ازش تغییر میکنم که تضاهم اولا ما شبیهی رو داشتیم ازش تغییر میکنم به تضاهم نلاکی، مثلا که در مقام نلاک شارع یا حساب میکنه میگه این فعل مثلا از نظر خودش 70% مصلحت داره، 30% مفسده داره. در مقام ملاک شارع میان و لذا تضاهم ملاکی این زمانش به دست خود مولا و شارع، شارع بیاد هم دررسی میکنن میبینن این فعل در عالم خارج مصلحتش بیشتره، حالا یا واجب بکنه یا مستحب. ببینه این فعل در عالم خارج مفسدش بیشتره یا حرام بکنه یا مکروه. مثلا در باب شرب خمر بگیم شارع آمده لحاظ کرده که در شرب خمر یک مفسدهی وجود داره در خود این شرب، لیکن یه مصلحتی هم داره، اما این مصلحتش عرض می شود که در مقابل مصلحتش خیلی ناچیزه. مصلحتش 10% مصلحتش 90%. شارع میاد اینا رو کسر و انتظار می کنه دیگه هازا حرام. اگر ما خیلی خوب تعدیل به راجع و مرجوع در جایی که ما حسن و قوم و مصلحت و مصلحه رو تو خود فعل بیاریم، در خود فعل عرض کردن در اول بحث وقتی ما کلمات رو میبینیم گاهی اوقات کلمات فقها و اصولیین رو همین جهت آمده، در بعضی از عبارات فقها مسئله همینطور ذکر شده. حالا ما داریم تحلیلی میکنیم میگیم که اگر شما مصلحت و مقصده را در خود فعل قرار دادید این کار درستیه، این بحث درستیه و اصلا در اینجا تضاهم ملاکی معنا داره. ما در بحث امر به شیء مقتضی نهی عن ذکر در بحث اهم و مهم در اونجا یه مطلبی داشتیم به نام تضاهم ملاکی. تضاهم ملاکی حالا عرض امروز ما اینه، تضاهم ملاکی در جایی که ما مسئله مصلحت و مفسده، مسئله حسن و قبح رو در خود فعل یاد بکنیم، بگیم در خود فعل شارع بررسی میکنه میبینه بین این دو تا ملاک تضاهم وجود داره، اما اگر آمدیم گفتیم حسن و قبح اشیا بالوجود و اعتبارات، گفتیم اصلا خود این فعل فی ذاته لا حسن له ولا قبح، باید ببینیم این فعل تحت چه عنوان در میان. اگر تحت عنوان تعدیب در آمد میشود حسنم، اگر تحت عنوان تعذیب در آمد میشه قبیحم. خب حالا اگر این فعل دو تا عنوان پیدا کرد، یکی که عنوان صلاتی یکی که عنوان قصدی، اینجا اصلا دیگه مسئله کسر و انتصار معنا نداره که ما بگیم آقا این عنوان مصلحتش 80%، اون عنوان 10 یا 20% اینا رو با هم نسبت سنجی بکنید. عرض کردم اگر ما مسئله عناوین را گفتیم مرکبه برای حسن و قبحه، نتیجه این می شود که ما مسئله کسر و انکسار تضاد ملاکی بریم کنار، مثل اونجایی که شما دو تا فعل مستقل دارید، خب یه نماز دارید یه شرب خمر دارید، هیچ وقت میرید بگید آقا این ملاک صلات با ملاک شرب خمر اینا رو در نسبت سنجی کنیم ببینیم کدام اقوام ملاکن از دیگری هست. نه، عرض میکنم که در اینجا از نظر خود تضاهم ملاکی ها، نه تضاهم در مقام انتصار، چون ما یک تضاهم انتصاری داریم در مقام انتصار دو تا تکلیف رو اگر مسلم قدرت بر افتیانش و انجامش نداشته باشه این که تضاهم در مقام انتصار، اما اگر در مقام خود ملاد اون موقع شارع میخواسته وضوع را در آیین فعل جلب بکنه، اونجا میشه تضاهم در مقام ملاد. ندارن ما اشعاریش بحث هم و مهم ندارن دیگه، بله اشعاریشون احکام رو تابع مسائل و مفاسد نمیدونن، اونجا اصلا بحث اهم و مهم و تضاهم ملاکی و تضاهم آرشت تضاهم در مقام انتصار رو قاعد بشن به یک تحقیم، ولی نمیان مرجح رو اهم و ملاکن قرار بدن. یعنی اصولی ها هستن که میگن اگر در مقام انتصار بین دو تا عمل تضاهم انتصاری شد، شما جا باید مسجد رو تطهیر کنید از نجاست یا نماز بخونید. خب اینجا آمدن گفتن اهم و ملاکن رو باید در نظر گرفت، این هر حرف اصولی ها. اما اشاعره که ملاک رو قائل نیستن، بحث ملاک رو اشاعره به هیچ وجه قائل نیستن، اونا که این حرف رو طبعا نمیزنن. پس این هم نکته دوم. نکته اول یعنی مثلا عرض کنید این فرمایش امام مبتنی بر این دو تا مطلب اساسیه. یک مطلب این که ما حسن و قبح در خود افعال و اشیاء نداریم، حسن و قبح بالوجوه و الاعتبارات. دوم این که اصلا بحث مندمت راجعه و مسئله مرجوعه دیگه روی این مبنا معنا نداره، ما نمیتونیم نسبت سنجی کنیم بگیم مصلحت کدام در دیگری روشان داره یا نداره. این بحث رو که عرض کردن این قسمت دوم برای این است که در صلات در دار تسبیح اونجا دیگه نمیتونیم بگیم آیا مصلحت صلاتیت بیشتره یا مقصده قبلیت بیشتره، هر چی میخواد باشه. اصلا بگیم آقا صلات در دار تسبیح از نظر مصلحت 20%، اما وقوف حرمت و رفعت 90%، اما جمعشون مانعی نداره. هم ما اون مصلحت 20% را اتیان می کنیم و انجام می دیم محقق می کنیم، هم اون مقصده راجعه در حرمت را. اصلا ما نباید بین اینها نفرت سنجی بکنیم. خب این فرمایش امام در این دو تا مطلب اساسی استواره. حالا یا اسمش رو بگذاریم تحلیل فرمایش امام، یا بگیم در این دو تا مطلب استوار. اگر ما آمدیم این دو تا مطلب رو قبول کردیم که حالا در جای خودش باید بحث بشه، گفتیم اولا حسن و قبح ذاتی نداریم، حسن و قبح دل وجوه و اعتباراته، اون وقت ما میتونیم بگیم مسئله مصلحت و مفسده مثل مسئله حب و بغض، همانطوری که حب و بغض عارض بر این شیء خارجی نمیشه، حال در این شیء خارجی نیست، مانند ثواب و بیان نیست. مصلحت و مفسده همینطوره که دو عنوان، تو یک عنوان یک شیء میتونه مصلحت داشته باشه، اون در ذاتش که نیست مثلا مصلحت، که یک عنوان مصلحت داشته باشه. طبق این بیان ببینید اینا آثار مختلفی درش مترتبه. در بحث تداخل اسباب کسی که میاد یک حکم واحد انجام میده که ده نیجه، کسی که میاد یک حج مستحبی انجام میده که ده نیجه، دو از طرف ده نفر، اون میشه حج مستحبی نیابی رو انسان از طرف صد نفر انجام بده، یه عمل واحده. اما به اعتبار هر عنوانی خودش یک مصلحت خاص پیدا میکنه. گاهی اوقات گفته میشه خب آقا یه عمل واحده، این یه عمل واحد یه مصلحت ذاتی خودش داره. خب این مصلحت ذاتی قابلیت این داره که برای یه نفر انجام بشه، شاید ثواب او رو به یک نفر بده. اما اگر آمدیم گفتیم نه، مسئله مصلحت در ذات این عمل نیست، بلکه به اون وجه و اون عنوانی که درش مترتب میشه. حالا این در مورد موضوع، چون اشخاص عنوان موضوع رو دارن، در خود اقسام دیگه کاملا عنوان متعلق رو داره، یعنی یک قسم هم متعلقان لقسل جمعه، هم لقسل جنابه، هم لقسل نصف المیه و هم برای سایر افصال نیجه. به اعتبار هر عنوانی مصلحت خاصه همون عنوان درش مترتب میشه. فعل یک فعل واحده، شما اگر نیت قسل مست مجلس رو کردید، اعتبار این که مصداق برای این عنوان می شود، اون مصلحت لزومیه مربوط به قسل مست مجلس را شما محقق کردید. به اعتبار این که مصداق برای قسل جمعه می شه، حاکم را مصداق برای قسل زیارت میشه، ها کذا. این مبنا که اگر ما بگیم حسن و قوت در ذات اشیا نیست، دل وجوه و اعتبارات هست، مصلحت و مصلحت همینطوره، میشه دل وجوه و عناوین و اعتبارات، لذا دیگه مشکلی به وجود نمیاره، اجتماع امر و نهی میشه جایز. اما اگر یک کسی آمد گفت نه، ما یه نوع حسن و قبح اعتباری داریم، اما یک نوع هم حسن و قبح ذاتی داریم، که این معنا که در ذات خود این عمل مصلحت وجود داشته باشه، با قطع نظر از هر عنوانی که بخواد بر او مترتب بشه. بگیم در ذات یک عمل مصلحت وجود داره، با قطع نظر از هر عنوانی که بخواد در اون مترتب بشه، اون وقت اینجا دیگه ما مسئله اجتماع مصلحت و مفسده در شیء واحد را نمیتونیم عقلا بپذیریم. عقل نمیتونه بگه یک شیء واحد خارجی هم دارای 100% مصلحت است، هم 100% مفسده، هم دارای مصلحت ملزمه وجوبی است، هم مفسده ملزمه تحریمیه. این خلاصه این مطلب راضی به مصلحت و مصلحه چاره عرض کردم بحث اصلی و اساسی باید در بحث حسن و خوب مطرح بشه و اون مقداری که اجاله نمیشه بیان کرد این است که حق با مثل مرحوم امام و مرحوم صاحب فصول و مرحوم اصفهانیه که حسن و قبح اشیا الوجوه و اعتباراته. حالا در ذهنم یا در بعضی از مباحث سابقا ما یه اشارهی به این مطلب داشتیم. پس بحث اجتماع امر و نهی از نظر مصلحت و مصلحه هم مشکلی نداره، فقط باقی میمونه یه مطلب، مسئله مقربیت و مبعدیته که اون رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.